أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. واللات دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر. چون بحث راجی به مصادر اولیه شد، از کردیم انصافش این بحث اقتضا میکنه که برای شناخت بهتر مصادر اولیه شیعه که محل کلام ما فعلا این قسمته، اون کل دنیای اسلام رو یک مروری بکنیم و این رو بررسی بکنیم. و هدف ما از این بررسی به اصطلاح بیشتر جنبه درایت و فهم حدیث و یعنی تاریخ حدیث، حالا مضمون حدیث ممکن است با این جهاز تاریخی هم عوض بشه، اون قسمته. یعنی به عبارت دیگر یک تحلیلی بکنیم از کیفیت صدور، یعنی هدف. حالا مثلا یه مثال میزنم، به نظرم ابراهیم ابن ابی یحیی باشه، موطع مالک بیارین ابراهیم، لا ضرر ولا ضرار در موطع مالک، در موطع مالک این حدیث رو از ابراهیم ابن ابی یحیی ظاهرن سره هم باشه، محل اشکال نیست، یه جریانی از عمر نقل میکنه همین ابراهیم و بعد میگه وقال رسول الله لا ضرر ولا ضرار، این توی موطع مالک آمده. خب موطع مالک در سال 150 نوشته شده. این قصه حالا در چه سالی بوده دقیقا کلام رسول الله؟ سال 10 11 که ایشون فوت کردن، یعنی 140 سال فاصله هست ما بین ثبت حدیث و رسیدنش به ما تا صدور حدیث علی تقدیر صحت. لکن در کتاب‌های اهل سنت نمیتونیم تشخیص بدیم مثلا تا کی سماعی بوده، کی مثلا کتبی شده، کی اینو نوشته، کی به کی نوشته، این مشکل کار داریم. یعنی مشکل کار اینه، همین حدیث لا ضرر کلام خوندیم، این از کتاب کافی بیارین، مرحوم مثلا کلینی در کتاب کافی قضیه، در کتب اهل سنت حدیث موطع مالک رو به عنوان یک فقیه عرض کردیم در قرن اول و دوم تا نیم اواخر قرن دوم، حدیث رو از زاویه فقاهت نگاه میکنه، چون مثل یه فقیهی مثل مالک اینو میابرد، این معناش اینه که حدیث جا افتاده، مخصوصا لاقل نشون میده که این حدیث توی مدینه جا افتاده، چون مالک رو به فقهای مدینه خیلی نگاه داره، خیلی اعتقاد داره به فقهای مدینه، یعنی لاقل تا اوائل قرن دوم این حدیث جا افتاده. چون مالک متولد به نظام 124 باشه، زمان امام صادق، امام باقر درک نکرد، تا اوائل قرن دوم این حدیث توی مدینه جا افتاده بود که مالک میره. بعدها که اهل سنت مثل بخاری و اینها میرن دنبال حکایت و سند و اینها، اشکالشون به این است که این ابراهیم نبی یحیی رسول الله رو درک نکرده، کلامش از عمر درسته، اون رو درک کرده، با اینکه فاصله بین این دو، یعنی بین حضرت سلام الله علیه و اون دومی به لحاظ وفا 13 ساله، چیزی نیست، فاصله زیادی نیست، 13 سال کمتر، لیکن اون رو درک کرده و رسول الله رو درک نکرده. لذا مثل بخاری و مسلم و اینها با عنوان این که این مرسل است و قابل اعتماد، لم یلق النبی، این رو نقل نکردن، حدیث لا ضرر رو اونا ندارن، لیکن از زاویه فقاهت چرا دارن. اصولا من عرض کردم شواهد نشون میده از قرن دوم توی مباحث فقهی، بلکه شد از قرن اول، لا ضرر بین عامه فقهای اسلام خیلی جا باز میکنه. لا ضرر، حالا جلال سیدی در این اشباح و نظار میگم خمس فقه ربع فقه لا ضرر، چند تا قاعده نقل میکنه که مثلا ربع فقه یا خمس فقه رو اون هاستیگش هم لا ضرر علی حالن، لکن در وقتی که میرسه به مسئله حدیث و سند و اینها میگن نه آقا این مشکل سندی داره. البته چون بعدها اهل سنت در دوران فقه اینجا افتاده بود، سعی کردن شواهد و مقویات و مقارنات و اینا رو اضافه کنن تا بتونن درستش بکنن، ولی سندن اشکال داشته، یعنی سندن پیش اونها این حدیث لازر اشکال داشته، اینم به خاطر خود ابراهیم نبی یحیی الان تو ذهنم سره است، یعنی در اون بحثی نیست، بحثش در این که ادرک النبی یا نه، بحثی در اونجا. وقتی نگاه بکنید این فاصله 140 سال رو در مصادر اهل سنت ما خیلی واضح نمیبینیم، یعنی مشکل کار اینه. در اون روش فهرستی ما عرض کردیم، ما به جایی که از این با اول سند بررسی بکنیم، از آخر بررسی میکنیم، از اونجا میایم جلو که این حدیث مثلا از رسول الله گفته شده، کجا نوشته شده، چند نفر نقل کردن، کی بوده، به چه مناسبت بوده، کجا بوده. این البته ایشون مناسبتی نقل نمیکنه، دو تا مناسبت خارجی از عمر نقل میکنه که اونها میخوره به قضیه خارجی و میخوره تقریبا به حکم ولایی. یکیش همین که یک نفر یه زمینی داشت، دو قسمت بود، یه زمینش این ور بود، یه زمینش وسط زمین نفر دیگه بود. اون زمین اولش آب داشت، اونی که دومی آب نداشت. این میخواست که یک جوب آب از تو زمین شخص بکشه برای اون جوب دوم، برای زمین دوم. بهش میخواد این تو موقعه، اینم تو موقعه همین نقل میکنه. بعد به اون طرف گفت آقا بذار من این از این زمین آب بکشم به زمین دوم خودم از رو زمین، و به نفع تو هم هست، آب تو زمین تو جاری میشه دیگه، آب تو زمینشه. اون گفت نه من راضی نیستم، من حاضر نیستم، راضی نیستم، اجازه نیم. بعد رفت پیش عمر، عمر گفت نه، حتی توی متن داره که من اگر شده رو شکم تو هم شده این آب میکشم. عمر گفت که نه، این حق نداری و این میتونه آبش از زمین تو رد بکنه به اون زمین دومش که آب نداره، به اونجا آب برس. بعد از نقل این قصه از عمر میگه وقال رسول الله لا ضرر ولا ضرار. دقت کردی؟ یعنی از خود پیغمبر قصه ای رو نقل نمیکنه، اون چی که نقل میکنه یه قصه از عمره. این فوقش نشون میده که این مطلب در زمان عمر واقع شده، یا لااقل نقل کردن اهل مدینه که عمر هم چی کاری کرد. و این البته اگر باشه، یعنی اگر اینطور باشه، این چیزی که بعدها در لا ضرر آقایون آمدن لازره به احکام زدن نیست، این شبیه چیز دارن، حکم سلطانی دارن آقای خمینی. همتون حکم سلطانی روشن با توضیح داده بشه، این معلوم میشه یه قضیه به اصلا حکومتیه، ولاییه. و اون این که اگر اجرای احکام به طبع اولیش منتهی شد به ضرر بعضی از افراد، حاکم باید کاری کنه ضرر رو برداره. این معناش اینه، این ربطی به احکام نداره که در حق من چیه. مثلا من زمینی دارم، پهلوی من و رفیق ما زمین داره، میخواد یک ساختمان 10 طبقه بسازه. خب اینجور آفتاب ما رو میگیره، دولت میاد مثلا میگه تو تا 3 طبقه، 2 طبقه، 3 طبقه بیشتر حق نداری بسازی. مفاد لا ضرر این میشه اصلا.
ولی عجیبه که در خود این روایت حضرت پیامبر طوری اقدام میکنه که طرف مقابل ضرر میکنه، به حالی که فقها میگن این لا ضرر امتنانی است و جایی که دیگری ضرر کنه جاری نمیشه. عجیبه.
توی این قصه عمر این نیست، اون قصه عبدالله بن بکر
قصه عمر هم هست و قصه سمره هم هست دیگه. قصه عمر اینه که این میگه باید بکشی، این بابا یه جورای ضرره دیگه، آب رفتن آبا جاقا توی زمین رفتنش، میگه خب تصرف هم که تصرفه،
خب اجازه میخواد قبول کردن، اما ضرر نیست.
اصل روایت تو سموره زرر
ولی ازا در اونجا هم نداره. عمر گفت لا ضرر ولا ضرار، عمر به لا ضرر تمسک نکنه. بله اون بعد
گفت سموره خیلی روشنه.
بله نه به اون روشنی، به اون روشنی هم که شما میفرمایید
که چرا حضرت پیامبر درخت اونو میکنه میندازه کنار، یه ضرر از این روشنتر.
بله
میگه لا ضرر ولا ضرار، ولی به این سموره ضرر بوده.
دو سال پیش بحثشون شد اینجا.
عرض کردم خدمتون که این قصه
داره زهرم.
همشون دارن، نه اینکه آزیا داره، همشون دارن. اشکال کردن که این خودش ضرری بوده برای اونو چیکار شده. عرض کردم مشکل کار در همون متن، هم کاریست که علمای ما مشکل دارن، مشکل سر این نیست، روی متن حدیث درست کار نمی کنن. اگر کدوز این قصه سموره در چند تا از کتب اهل سنت آمده، اما لا ضرر توش نیست. توی چند تا از کتب اهل مثل سنن بیهقی آمده، حتی مثلا شرح نهج راقب بن ابوالحدید داره، عده‌ای دارن، الاحکام سلطانیه داره. اینه که من دیدم این رو از محمد ابن علی ابی جعفر، محمد ابن علی عن نبی که سموره این کار کرد، این رو دارن، اما توش لا ضرر نداره. دقت کردید؟ اینکه رجل المزار، بله، و اینکه امره بها، این که در روایت هست فقلعها ورم بها وجه، این تو روایت ماست. اما اونها روایتی که دارن متون مختلف داره، در یکی از متونش اینه، اصلا این باغ اساسا مال خود سماره بوده، این باغ رو به اون انصاری میفروشه، این یک درختی بوده که خیلی نسل، یعنی خرمای بسیار خوبی داشته، جنس بسیار ممتاز داشته،
سماره مهاجر بوده، با این حال باغ مال اون بوده.
بله باغ مال اون بود. بله وقتی این یک درخت رو استثنا میکنه که این درخت مثلا نباشه، برای خودش باشه. ولذا پیغمبر تو همون قضای عباده داره که پیغمبر گفتن یک راهی هم باید برای سماره قرار بدی که وارد بشه، یعنی چون درخت خودشه، ملک خودشه، توی همون زمین انصاریشون یک راهی هم پیغمبر روش قرار دادن که این بره به درختش برسه. اون وقت هم از اون طرف اجازه دادن که بیاد اونجا پای درخت هم استراحت بکنه، حد درخت رو حد حریم بسه، حریم برای اون درخت به مقداری که برگهای اون درخت میرسه،
سایه
برگ درخت میرسه، میتونه ولو زمین اون انصاریه، لکن حریم اون درخت به این مقداره، به مقداری که سایه درخت باشه، ایشون بیاد در اونجا بشینه استراحت کنه، به خواب مثلا کارش انجام بده. این به اصطلاح این هم جزء همین اغذیت و نویه تو همین قضایایی که عبادت ابن صامت نقل میکنه. و لازره هم اینجاست، البته لازره رو به این نزده، لازره رو به جداگانه و قال لازره و لازرار چیزی نداره، و قاضا یا قال لازره و لازر، اما توی متون اهل سنت هست، اما این زی لازره نیامده. اونجا هم همین مصیبته، یعنی اونجا اهل سنت به عنوانی که مثلا امام باقر فقیهی است از فقهای اسلام قبول میکنن روایتش رو، لیکن بعدها که به مرحله حکایت رسید دارن خودشون محمد ابن علی عن النبی مرسلون اشکال کردن که این مرسله ایشون لم یدرک رسول الله، این مال مرحله بعد، این مرسل بودن حکم به ارسال این مرحله بعدیست که پیدا شده روشن شد که مخواهم ارز کنم، و الا این به اصطلاح روایت رو چیز نمی کنن، یعنی قصه سماره رو نقل می کنن اما به عنوان فقاهت قبول نمی کنن، چون امام باقر لم یدرک رسول الله محمد ابن علی عن النبی مرسلان اشکال ارسال می کنن، شبیه همین حرفی در اون روایت دارن. اون وقت این متون مختلف رو که ما بعضش هم خوندیم، مال احکام سلطانیه، مال اینها، تو بعضی از متونش داره که این درخت یک درخت جوانی بوده، نهال مانند بوده، این استثناش مال این بوده
که میشده
بکنی ازقه،
یا ازقه
ازقه معنی شاخه، نه ازقه معنی شاخه ده. این رو به عنوان یک درخت جوانی بوده،
نهال
بوده، لذا توش داره که اقلع ها وقرس ها حیثوشه جلیه میخوای بکارش، اما توی روایت ما داره اقلع ها ورم به ها وجهه، این درست اون متن نقل نشده، یعنی اشکال
دوچورش هم تو برقشیه نیست؟
نه یه جورش، متاسفانه یه جور همین روایت عبدالله بن بکره، متاسفانه اونی که در شیعه هست اقلع ها اینه که همه اشکال کردن، چون
چرا انطلق به ها انطلق فقرس ها حیث شده اصلا
من دیدم
بله.
در کافی اونی که فعل سمرومیه به ها اله و قال
سمرم ها به ها
سمرم ها رسول الله فحلا چون قلعت داره سمرومیه به ها اله و قال له رسول الله انطلق فقرس ها حیث شده،
از کی نقل میکنه؟
این کافیه، اون روایت مال زراره است.
خب همین عبدالله بن بکر از زرار، نه این یکی دیگه از، شاید سندش روشن نباشه، اونا هم دارن، نه اصلا دارن که نهال بوده، تعبیر این داره
ابن بکر رو در صدوق آورده، مال ابن بکر رو
بله.
چیز مال زراره رو داره،
نه مال ابن بکر رو از زراره رو نهال میکنه،
زراره یا باب و زرار علی بن محمد بن بندار عن احمد بن ابی عبدالله عن ابی عن بعض اصحاب عن عبدالله بن مسکان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام.
این کی آورده؟
کافی،
این سندش ضعیفه که، نه عبدالله بن بکر عن زراره،
اون عبدالله بن بکر توی
اونم تو کافی باب زرار و زرار تو کافیه بن سلام،
از که اون که مال فقیه، مال همین روایت سمارت بن جندر،
خود کافی باب و ضرر بر ضرار یا اضرار، نسخ کافی هم چاپ کافی
مزاره یا
نه مزاره
ضرار چاپ شده در چاپ آقای قفاری
میدونم، اضرار هم چاپ شده، چه ضرار هم چاپ شده، باب ز...
توی چاپ دارو حدیث باب المزاره بر اساس نسخ چاپ کرده.
بله.
بازرار یکی.
بازرار یکی. ما فاعل یکی. علی ای حال اونجا روایت عبدالله بن بکیر هست ان زراره.
اصلا من میرم نقل دیگه کافیه. اونی که اون اقلع ها ورمه به ها الی روایت دوم این بابه ابن بکر ان زراره امین جعفر. این روایت هشتم باب بود که انتل فقرس ها حیث و شعر.
این فقرس ها هم اهل سنت داره، فقلع ها وقرس ها حیث و شعر. حالا اونجا داره که نهاله، اینجا کلمه نهال هم نداره، اونجا داره که این نهال بوده. پس این ضرر نبوده، اینه که این آقا میفرمان که این ضرر بوده، نه، این قابلیت کش داشته. عرض کردم این باغ رو فروخته بوده، این درخت رو استثناء کرده، چون میگه خب مال خودت بردور هر جا مخواهی بکن، این دیگه چیزی نداره، یعنی ضرری برای شخص نداره. نه
ضرر همین که اون قسمت دیگه ازش گرفتن دیگه،
حریم بود و
حق انتفاعشو گرفتن دیگه.
خب وقتی شما آدم درخت هست،
خب دیگه به هر حال
حق درخت وقتی برداشتن دیگه اصلا موضوع سال
نداره،
دیگه سال
برداشتنش دیگه.
بله، چون اجازه نمیگرفت، یعنی منشأ ضرر شده. ببینید در روایت، در روایت، در روایت اون چی که آمده انک رجل مزار، من ظاهرش اینه که پیغمبر به مزار تمسک کرده، نه لازرر به لازرار تمسک کرد. انک رجل مزار، چون تو مزاری. و عرض کردیم مزار عبارت است که این است که انسان یک ضرری، نقصی رو بر کسی وارد کنه و به او برسه.
کسی رو به او برسه.
اگر نقصی رو درست بکنه اما هنوز به او نرسیده، بعدها در لغت عرب ازره میگفتن، من ازره به طریق المسلمین. مثلا چاهی بکنه در راه که کسی رد میشه، خدا نکرده تو چاه بیفته. این فرع البته اینم بحثی کردیم لغوی مفصل راجع به این که شاید در زمان پیغمبر باب افعال به کار نمی بردن، باب مفاعله به کار، چون در قرآن هم اومده ولا تزار روحن ولا تزار روحن دینن غیر مزار، در قرآن ولا تزار روحن، در خود قرآن چند جا زرار و مزار را آمده. احتمالا مراد از مزاره این باشه که انسان قصد این بکنه یک ضرری عملا هم به غیر برسه، نقص به دیگری هم برسه، نه اینکه مقدماتش رو آماده کنه. مقدماتش رو آماده کنه اون شاید اضرار میگن، یعنی باب
جالب اینه که سموره ضرر مادی به اون نمیزده، فقط ضرر حیثیتی بود.
خب نه، قبول نمی
کنه که بدونی که این ضرر فقط ضرر مادی نیست.
بله، اینجا مزار یعنی چون هر چی بهش گفتن اجازه بگیر، یعنی من درسته، من این راه رو برای تو قرار دادم، برای درختم، برای تو حریم قرار دادم، لکن این معناش اینه که حق صاحب باغ هم باید محفوظ باشه. مراعات حق صاحب باقی نمی کرده، دقت کردین؟ لذا حضرت نکر اجر المزار. از این روایت، از این که امام فرمود لا ضرر، شاید بشه اینجور فهمید ضرر نسبت به اون انصاریه، ضرار نسبت به این سمار است. یعنی پیغمبر میخواد بفرماید به این که نه بر انصاری صحیح تحمل ضرر، نه بر تو صحیح است که به او ضرر برسون. آخه این خیلی نتیجه خیلی خاصی میده. یعنی اگر یک کسی قبول کرد، فرض کنیم مثلا من با مثال باید مثلا 60% ساختمان بسازم، حالا من همسایه من قبول کنم 80% بسازم، حتی اگر همسایه قبول کرد نباید دولت اجازه بده 80%، حتی اگه قبول کرد، چون این زیادتر از 60% ضرره. اصولا اصلا خود ضرر رو ولی اون طرف بگه آقا من تحمل میکنم، اصلا هدف اینه که نه تحمل بکنه. و نظام عرض کردم من از دوستان که سوال میکردیم، مثلا فرض کنید در مثل کویت خونه ها باید ویلای، در اصطلاح اونها یعنی دیواری که مال حیات هست، دیوار ساختمان جدا باشه، ویلای اصطلاح یعنی دیوار ساختمان از دیوار حیات جدا بشه، نه ویلایی مثل ما که درست میکنی، نه نه. اگر همسایه اجازه بده بگه نه اشکال نداره شما بیارین تا دیوار، اشکال نمیکنه. اما در بعضی از کشورها حتی همسایه اجازه ده قبول نمیکنن. چرا؟ چون میگه این ضرره. حالا ولی همسایه اجازه قبول کنه، ما باید زمینه ضرر رو برداریم، نه فقط اضرار، نه مضاره. این یک معنای جدیدی میشه. روشن شد چی میخوام بگم؟
ولی نمیشه ملتزم شد واقعا احکام اسلامی. من الان میخوام 2 تومن ضرر کنم اینجا، به شما ارزان‌تر می‌فروشم، این عمومیت نداره.
نه اون که خب علم داره که اون ضرر نیست.
چرا دیگه دو تومن دارم ضرر؟
نه نه طرف قرارداد اون که قرارداد قرار معاطاتی باشه یا غیر معاطاتی باشه، چون قرارداد نه اون که قرار به یه معاطاتی رو اگه باطل بدونیم که باطل معاط باشه، بله اون ضرر نیست، میدونه اینقدر قیمتش گرانتر میفروشه اشکال نداره، نه اون ضرر نیست. الا یا حالا این روایت مبارک، این روایت روایت عبدالله ابن بکر بخونی از سرار عنوی جعفر است، ببینید اون چه که در اون روایت آمده روشن نیست که چطور این نوشته شد به کجا رسید. اجمالا میشه فهمید چون مالک روی فقه مدینه و علمای مدینه خیلی کار میکرده و از طرف دیگه واقعا خب مدینه شهر پیغمبر بوده، در دیوار مدینه به حساب بچهای تابعین بچهای صحابه شاد هنوزم بعضیشون موجود بودن زمان مالک، نه بعد از مالک، بچهای صحابه شاید نادری از بچهای صحابه علی حال، لذا اینه باید در نظر گرفت، اما تاریخ نداره. اما فرض کنیم مثلا ما الان به نحو شفاهی این قصه رو از حضرت باقر داریم، یعنی حدود سال 100 مثلا، چون 95 94 95 وفات حضرت سجاد تا 114 که حضرت باقر وفاتشون، ما حدود سالهای 100 داریم. خب این میدونیم که حالا مسئله فقاهت هم بین ما مطرح نیست، مطرحی که بین ما هست مسئله امامت و وصایت، اصلا مسئله فقاهت مطرح نیست، حکایت هم مطرح نیست، اصلا اونا کلا مطرح نیستن. اونی که مطرحه مسئله وصایت و مسئله امامت و اینا. وقت از اون طرف هم به زراره گفتن، زراره هم اگرم نوشته نوشتهش به عبدالله ابن بکر نداده، پس این تاریخ روشن میکنه خیلی قبل از موطع مالک این در کتاب عبدالله ابن بکر ثبت شده و میدونیم تا اولا با مراجعه به کتاب موطع مالک اجمالا توی فضای مدینه این مطلب نقل شده بوده، توی فضای مدینه اجمالا این مطلب که حاکم جلو ضرر رو بگیره در جاهایی که احکام اولیه خودش نشه بهش تمسک کرد، بگه آه این زمین من هر کار مخواب بکنم، نه بگه آه من زمین من مخواب 10 طبقه بسازم، نه نمیشه. لذا این معنای لازر اگر باشه با این لازری که آیون دارن خیلی فرق می‌کنه. اینی که مرحوم شیخ الشریعه در این رساله لازر خودش همین نوشته دیگه، نمیشه من تعجب میکنم با اینکه لازر به این صورت هست، فقهای ما به این صورتش عمل نکردن، به این صورت کلیش در فقه در ابواب فقه چرا عمل عده از روایات هست که خیلی ظاهرش روشن، مثل القرآن لکل امر مجهول، لیکن فقهای ما عمل نکردن. معروفه در جوار چند بار میگه، میگه قرعه جایی بهش زده میشه که اجماع علما باشه جایزه، نه اینکه هر جا که بود بریم مثلا به قرعه رجوع کنیم. میگه با این که روایت داریم القرآن لکل امر مشکل لکل امر مجهول، یکم لازره رو مثال میزنه چون رسالش در لازره، ما توضیح دادیم القرآن لکل امر مجهول معروف شده صحیح، صحیح سند نیست، اشکال سر اونه که صحیح سند
ابن عزیز تو مستطرفاتشون بوده،
نه کسی دیگه اونه صحیح سند نیست، اون سند نداره، اون این چه القرآن لکل امر مشکل نه، این چیزه که ایشون مثلا خیال کرده. حدیث رفع هم وضع روشنی نداره، مثلا چرا بهش اینقدر تمسک نمی کنن و لا ضرر رو، این مشکلی که ایشون بیشتر حالا ایشون به قول خودش میگه دغدغه فکری من بود، غیر از دغدغه فکری این بود که حدیث لا ضرر در ابواب متعدد فقه ما چند مورد محدود داریم که در حکم امام اشاره بهش کردن، اصلا عنوان لا ضرر نیوردن، مثلا ان الرجل یضر القيام في الصلاه، این اینطوری اشاره مانند که مثلا قیام حکم اولی این مثلا منشأ مثلا ضرر شده بر اون الى آخر دیگه، چون بحث لازم من نمیخوام سندش نخوندیم، مال عبدالله ابن بکر بیار کار رو بقیهش نداریم. الا یا حالین در
موطع زمان باقر شنیده باشه به اون اعتماد کرده باشه،
احتمال ایشون نشنه از زمان باقر، به از زمان باقر از امام صادق نقل میکنه، حدث این جعفر محمد موطع نقل میکنه، از امام صادق نقل میکنه، اما از زمان باقر نشنیده، و زمان موسی بن جعفر 167 وفاتشه، هنوز موسی بن جعفر زنده بوده، موسی بن جعفر شهادتشون سال 83 است، یعنی 16 سال قبل از شهادت موسی بن جعفر و وفات مالک. بلا
امام باقر رو نهیده؟
نه
115 تولدشه؟
25 24 به نظرم میاد که به اصطلاح حدثنی جعفر محمد داره، یعنی که یقینی میدونم داره، حالا بابش الان تو ذهنم نیست. امام صادق چرا؟
عدتو من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابیه ان عبدالله ابن بکه ان زراره.
خب این تاریخش روشن دیگه الان. این نسخه کتاب عبدالله ابن بکره که توسط محمد ابن خالد برقی به قوم آمده. ببینید این چقدر روشن. حدیث معلوم شد در فضای مدینه اجمالا معروف بوده. امام باقر نقل میکنن که دیگه نه مسئله فقاهت مطرحه نه حکایت. زراره هم از ایشون که نقل کرده، عبدالله ابن بکر شاگرد ایشون کتاب داره نوشته. یکی از کسانی که احادیث کوفه مصادر اولیه ما رو به قوم آورده هم محمد ابن خالده. البته ایشون کان ضعیف هم پل حدیث عرض کردیم، کان ضعیف هم. این نسخه معلوم شد قابل مخصن، چون گفته عدتون من اصحابنا، در چندین نسخه اینو دیده نقل کرد. یعنی ببینید شما الان فاصله زمانی رو ما به لحاظ به اساد تحلیل علمی و تاریخی و خیلی روشن میبینیم. این در بین اهل سنت نمیبینیم، تمام کلام ما اینه. اونا میان مثلا میگن مالک ان فلان این ثقتون، ان فلان ثقتون تا ابراهیم نبی یحیی. اما این تحلیلی که ما الان عرض میکنیم، کی آورده، نسخه چطور بوده، در مدینه از امام صادر شده، در کوفه ثبت شده، بعد این نسخه ثبت شده به قم آمده، توسط کلینی اول قرن چهارم در مرحله تنقیح احادیث مورد قبول قرار گرفته و نقل کرد. این خیلی روشنه. یعنی این فائده مباحث فهرستی ما اینه. یعنی اصولا در مباحث فهرستی ما از ریشه های بحث وارد میشیم، دقت میکنید، از اون ریشه ها که وارد شدیم خیلی مطلب واضح تر به ما میرسه. اونا بیشتر از فاصله تعبد و حکایت و مثلا موطع از کی نقل کرده، او از کی نقل کرده تا ابراهیم نبی یحیی، اینا رو حساب میکنن. آیا نوشته شده، نوشته نشده، بر کسی عرضه شده، نشده، این خصوصیات رو دیگه اصلا یعنی در نمیاد، از کتاب هاشو متعرض نشده، اصلا اهتمامی رو این قسمت نبوده. لذا مصادر اولیه یک اهتمامی است و ثانویه فرق نمیکنه. مصادر متوسط هم همینطور، مصادر متأخر هم همینطور. کاری رو که ما الان مثلا مصدر اولیه ما کتاب عبدالله ابن بکره، احتمالاً کتاب برقی، چون میگه عدت من اصحاب برقی، برقی پسر، این مصدر متوسط باشه. کتاب کلینی هم مصدر متأخر، یا به هر حال نسخه محمد ابن خالد برقی، البته ایشون ضعیف اون فل حدیث.
تو مصدر اول شما شرط نکردید که از امام شنیده باشه.
نه شرط نیست. راوی اول نیست، مراد از مصدر اول اولی نوشت. یعنی ببینید کاملا روشنه حدیث رو. ما طبق تصورات خود ما همین که رابط گیری رو نقل کرد جزا گفت شیعه منابع داشته، یعنی واقعا وقتی نگاه میکنه میبینه مطلب روشن رسیده. این روشنی رو ما در اسانید اهل سنت هم تا در مثل موطع مالک هم نداریم. یعنی این فاصله 140 ساله رو چطور ایشون پر کرده، اینه ما نداریم.
خب طبق اجمال... مبنای اونا ما هم نداریم، طبق مبنای اهل سنت ما هم نداریم.
چرا؟
چون که اونها ائمه ما رو در واقع راوی میبینند و روایتشون مرسل میدونند.
خیلی خوب، اما فقیه که میدونستن طبق مبنای اولیهشون داریم. بعدش هم چون امام باقر، حالا خود اهل سنت، خود اهل سنت مراسیل صحابه رو حجت میدونن. خود اهل سنت میگن مرسل صحابه حجت. اگر بران شد مرسل صحابه حجت باشه، بله، نه اصلا مرسل بحثی داره اصلا در بحث مراسیل که مرسل صحابه حجته. و بیشترش هم چون روایت عبدالله ابن عباس معظمش تک و توکش،
یعنی روایت رو به صحابی که میرسونن تمومه دیگه.
نه غیر از اون اصولا میدونن اگر اسمم نبر صحابی مرسل هم باشه، ثابت هم باشه، مرسل قبول میکنن. اینو اصلا بحثی دارن قبول مراسیل صحابه. خب اگر بنا بشه مراسیل صحابه قبول بشه، مراسیل اهل بیت که اولاس به قبول که، یعنی اون شرایطی که
صحابی چطور میتونه مرسل بگه وقتی میگه ام رسول الله، یعنی بگه
کی؟ بله
خب هم ام رسول الله خودش میتونه از رسول الله نقل کنه.
کی؟
صحابی
میتونه نقل کنه رسول
الله، یعنی فقط واژه ام رو نیاره بگه قال رسول الله.
بله قال رسول الله هم بگه فرق نمیکنه. ان ابن عباس اونا میگن ان ابن عباس مرفوعا، مرفوعا رفعه الى النبی، یعنی قال رسول الله نسبت داد. اصلا بعضیشون دارن که در کل احادیث عبدالله ابن عباس 7 تا حدیث ثابت شده ایشون از رسول الله شنیده، بعضی هم 4 تا گفتن، بعضی هم 3 تا گفتن، بعضی هم 1 گفتن، چون در حین وفات رسول الله گفتن 10 ساله بوده، 10 ساله 12 ساله تا 14 ساله. این هم یکی از عجایب یعنی نحوه تعارض که در خارج واقع میشه. اینطور نیست که در کلمات اهل بیت خیال تمام این اقوال در عمر عبدالله ابن عباس برمیگه به سعید ابن جبیر شاگرد ایشان، همه این سقل رو اون نقل میکنه که 10 ساله بوده یا 12 ساله بوده، همیشه هم برمیگه به سعید ابن جبیر، تا آدم اصلا نمیفهمه سعید ابن جبیر چی صحبتی کرده. بالاخره عمر نظام اون یکی هم که اینا ثابت میدن که در بخاری آمده، یک شب ایشون خونه خالش، خالش ام المؤمنین میمونه، خالش دیگه خواهر یعنی پیغمبر با عباس هم با جناب بوده، خاله عبدالله که پیغمبر نصف شب بلند شدند و وضو گرفتند و نماز خوندند و بعد خوابیدند، من خروپا پیشان شیدم و باز بلند شدند نماز خوندند. خب اینم باطله، اینم حدیثی هم که میگن سماعا درست ثابته، اینم حدیث باطلیه، اصلا خود این حدیث ثابت نیست، باطله که مثلا پیغمبر اینطور خوابیدند و تا اونجا رسید و بعد مثلا باز بلند شدن بدون وضو نماز خوندن. این تازه حدیث خوبشونه. اون وقت خودشون نوشتن یکی دو تا حدیث، اون این مقداری که اینا نوشتن خیلی کمه، مثلا میگن از برادرش فضل شنیده آوردن ذکر کردن تو بحث مرسل صحابی، تو مثل تدریب و راوی اینا آوردن احادیثش در بحث خب امام باقر اولا سید الشهدا که در کردن، بعد پدرشون حضرت سجاد رو که مفصل دیدن، از خاندان نبوت و رسالت، حالا غیر از اینکه خود شهر مدینه و از که شواهد نشون میده که حدیث در مدینه اجمالاً معروف افتاده و جا افتاده بوده، به حیثی که مالک مثلا جزء ارسال یعنی قبول میکنه حدیث رو ان رسول الله لازر و لازر، و شواهد قبول به خاطر اهل بیت بودن و به خاطر عمر حضرت و به خاطر مسئله این که مثلا ایشون از اهل بیت رو در کردن، حالا غیر از پدر بزرگوارشون که طولانی بودن با جد بزرگوارشون 3-4 سالی بودن، قرار از این شواهد تایید میکنه که نقل ایشان یک نقل عادی نیست که حالا بگیم مرسل است و مثلا مشکل داره، نقل عادی نیست، دقت میکنه از مرسل صحابه به مراتب بهترین که شما فرمون رو اشکال میکنن، چون خودشون بحث دارن، یعنی این ارسال مضر نیست. وقت زراره هم طبیعتش بله، من اخیرا نگاه کردم به نظرم الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم بیاره، به نظرم یعنی پارسال نگاه کردم تا الان نیده بودم، تو الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم به نظرم نقل میکنه از یحیی بن معین یا یکی دیگه مثل همون، یکی از ائمه شأن اهل سنت، که زراره لم یلق ابا جعفر، این دیگه خیلی عجیبه، اصلا زراره از حضرت باقر رو ندیده، داره اونجا داره، منم تو نسخه ما جماعه خوی برداشتم نوشتم این از دوال یحیی بن معین کدوم میشونه، در این الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم میگه کلمه زراره، میگه ان زراره لم یلق ابا جعفر محمد ابن علی، یعنی احادیث ایشون هم به نحو سماعه براش نقل کرده، خود ایشان با امام باقر روبرو نشده. خب این در تصورات ما قطعا اشتباه، نه اینکه احتمالا
این نقل چیز میکنه که حدثنا عبدالرحمن ابن صالح ابن احمد در مورد در مدخل ابن عیینه آورد داره، حدثنا عبدالرحمن ابن عبدالرحمن حدثنا صالح ابن احمد ابن حنبل حدثنا علی یعنی ابن
المدینه، علی در رتبه یحیی ابن معینه، گفتم کسی در رتبه یحیی بهش میگن علی ابن المدینی، این خیلی راوی بزرگواریه، خیلی جلو قدر، لکن چون در قصه احمد ابن حنبل با احمد ابن حنبل مخالفت کرد، شأن شما پایین، خیلی ازش نقل نمیکنم، الا در جلالت قدر مثل یحیی ابن معینه، لکن کمتر نقل کردم چون قائل شد به اینکه قرآن قدیمه، ایشون گفتن قدیم نیست و الی آخر مطالبی که شد، و لذا خود علی ابن مدینی، ولی علی ابن مدینی خیلی شخصیت بزرگی است از نظر حدیثی و توثیق و رجالیتش و اینها در بین اهل سنت خیلی، یعنی جز در طبقه مثل یحیی ابن معینه نوشتن خودشون که ایشون بسیار طبقه بالایی داره، لکن چون در قصه خلق قرآن با احمد بن حنبل مخالفت کرد، ایشون به اصطلاح از دید محدثین افتاد پایین، یعنی کمی شأنش پایین تر آمد. علی ابن مدینی نوشته که ان زرالم یلقا ابا جعفر، خب حرف بیهوده ای سی
نیست. من نقل میکنه از سفیان عیینه، یکی قال سمعت سفیان یعنی ابن عیینه و قیل له روا زرالت ابن عیان عن ابی جعفر کتابا، فقال سفیان ما رآه و ابا جعفر ولکنه کانت تبع حدیثه، فقال سفیان کانو ثلاثه اخوه عبدالملک و فلان و کانو شیعه.
نه اون داره که لم یلقه،
میگه خب ما را دیگه، ما را ابا جعفر.
بله متوفای کی بود؟
150 بعد از امام صادق، 5-6 ماه بعد از امام صادق. چند این 4 نفر زراره و مهنوس و برید و بسیر تقریبا با امام صادق، یعنی چند ماهی بعد از امام صادق. علی حال این مطلب باطلیه و این که ایشون یک کتابی هم از امام صادق نقل کرده، خب معلومه گفته شده اما پیش ما الان روشن نیست. اگرم ایشون که عرض کردم که فتح الواهو بر فرضم کتابی نوشته، روشن نیست کتاب رو به دیگری داده. ما عمده در باب فهرست اینو می‌خواستیم که اون نوشته رو به کسی دیگری داده باشه که اون باز نقل کرده باشه.
حالا که اون فتح الواه رو شما نپذیرفتی، روایتش ضعیف
بعد نبود، نه قبول کردی، اما از این در نیامد که نوشته رو به دیگری داده. البته اونجا رو که حضرت جواب ندادن بس الواه رو و انتم اعلم به ما.
خودش تو مدخل چیز زراره اینطور میگیم که زرارت به عین کوفیون روا عن ابی جعفر روا عن هو سه نقطه انگار نسخه ناقص داره سمعت و ابی یقول و ذالک.
خودش اینه مورد کیه خونده؟
ابن ابی حاتم الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم علی عیان رازی.
تکایت کتابش هم جالب بود.
بله معلومه کتابم داشته، اما این کتاب الان ما پیش ما روشن نیست، ممکنه باشه کتاب نگفتم.
بله یعنی زهره رو صاحب کتاب میدونیم، ما داشتیم هی دنبالش میگشتیم
که بله یه معجب ایشون میگه ولا رعاها اصلا نیده، اصلا امام باقر نیده.
بله این اما اینقدر شوت بوده به قول چیز که میگه اصلا امام باقر ندیده.
بله یا تتبع اها میشنفته از این اون میامدن این چیزه نهار میکنه ایشون ازاشه نوشته و الا خودش امام باقر نگه. خب اینا نمیشه قبول کرد، حرفای بیهوده ای. علی حال ما هدفمون از این بحث این است که مصادر اولیه نکته رو که روشن میکنه این سیر تاریخی و یعنی واضح میکنه. اگر شبهی باشه همون که گفت، خب همین که شما فهمیدید ارسال امام باقر از رسول الله که اونم با شواهدی که هست که در همین فندم ذکر شده قابل قبوله. حالا غیر از اون بحث امامتی که ما قائل هستیم اون هم قابل قبوله، جای بحث نداره. علی حال این اجمال این مطلب. نکته دومی که در اینجا می‌خواستیم ما در باب مصادر اولیه قبل از ورود در بحثش بگیم، این اصولا شناخت مضامین این روایاتی است که در مصادر اولیه آمده. ما به نظر ما میاد که باید اول اون مطلب روشن بشه، خود روشن شدن مطلب تأثیر میکنه. مثلا ما الان در زمان پیغمبر اون چی که با حدیث نقل میشده بیشتر جنبه سنن رسول الله. مثلا ما در مکه جنبه سنن نداریم، در اون مدت 13 سال که در مکه بودن، البته در فتح مکه که رفتن البلاد الفراش در مکه گفتن، اما در بعد از فتح مکه، در اون فتح مکه فرمودن البلاد الفراش، لیکن بعد از مدینه است. یا مثلا نها عن بیعتین فی عن بیعن و شرط فلان، اینم بعد از این در فتح مکه است. اینی که عبدالله پسر عنباز تو روایت ما هم آمده نقل کرده و الی آخری. پس اون چه که ما داریم این سننی است که پیغمبر در مدینه گفتن و خلیزا این صحبت مطرح میشه. اصلا طرح این مسئله که سنن چرا اون وقت مطرح شد، رضا ما یکی از احتمالاتی که دادیم عرض کردیم، خب اهل سنت چیز دیگه نوشتن، یکی از احتمالاتی که ما دادیم این بود که شاید نظر عمر که میگفت سنن رو تدوین نکنیم، میگفت سنن جزء شؤون حکومتی رسول اللهه، ما هم حکومت داشته باشیم همون سنن میتونیم بگذاریم. دقت کردیم رضا پیغمبر تو مدینه که مکه که بودن سنن نداشتن، ولی زد متعتان کانتا علی عهد رسول و انه و حرم هما و انها انها، احتمال دادیم که چند تا نکته باشه غیر از اون حرفی که ایشون داره.
خلط با قرآن و اینا اونم گفتن که احتمال این که مخلوط بشه با قرآن حرف رسول
ایشون، نه با قرآن نه، ایشون میگه که چون مشنا اهل کتاب کتاب کلمات پیغمبر نوشتن با کلام الله مخلوط شد. این مرادش مطلق اهل کتاب نیست، کتاب مشنا یا مسنا یا میشنا که یهود داشتن، خوندیم عباراتش هم خوندیم که عمر با مشنا رابطه خوبی نداشت، اصولا قبول نداشت. احتمالا عمر، چون عمر از اوائل که اصلا عمر آمدنش به مدینه قبل از پیغمبره، یه گروهی هن که قبل از هجرت پیغمبر به مدینه آمدن، اینا رو در تاریخ در این سیره ابن هشام یک فصلی گذاشته، الذين هاجروا قبل هجرت النبي الى المدينه، یکیشم همین عمر بن الخطاب.
عمر در اون که فرمودید در رود متعتان این کار رو کرد، یه جورایی در روایات ما که در زکات حضرت امیر مؤمنان اون کار رو کرد، اینا یه جورایی معید هم دیگه هستن که یعنی حق داشته
سلطانی.
اون تو در نگاه شیعه نه، در نگاه سنی، در نگاه شیعه امامت رو ادامه رسالت میدونه.
نه ببینید، اینا فرق میکنه، اون حق تحریم نداشته. این آقای مطهری هم نوشته تصادفا که اگر خلافتش ثابت بوده حق تحریم داشته، لکه این تحریم را موقت به زمان خودش بدونه، مطلق نگه. به نظر ما حق تحریم نداره. نه،
نه.
اون چه که حق داره محدودیت میتونه ایجاد کنه. الان در مثلا
تحریم این نداشت دائمی که من میگه قبلا
حق نداره بگه و انا انها انهما و انها انهما و احرمهما. بعد در بعد از متونش داره که اگر کسی رو آوردن که متعه کرده مثلا اقیم علی حد زنا،
نگفته الالعبد، نگفته
نمیخواد بگه، اصلا حتی در زبان خودش هم حق نداره، حق چین کاری نداره،
حکومتی میدونه،
حتی حکومتی، حکم حکومتی باید دارای یک حساب و کتابی است. مثلا الان حکم حکومتی این است که نمیتونه، چون احکام شرعی خصوصا ما تابع مصالح واقعیه میدونیم، این مصالح واقعیه با زمان عوض نمیشن، میتونه محدودیت ایجاد کنه. الان مثلا خب برای نکاح، عقد نکاح، عقد ازدواج سند میارن، مثلا میرن سند مینویسن، ما در اسلام که سند نداریم که.
شما رو خامنه یه بار توی خطبه نماز جمعه گفت و حضرت امام خیلی شدید اینو نفیش کرد.
بله چرا، یادم میاد. بله. چرا که حتی گفتم میتونه نماز جمعه نمازم به خب این رو کسی قائل نیست. نه حالا یا حالین این مطلب رو نمیشه قبول کرد، نه به اون صورتی که ایشون گفتن، نه به این صورتی که شما نقل کردین، این قابل قبول. بله میتونه به عنوان امر شخصی اونم محدود، مثل که اونجا حضرت دو نفر از اهل کوفه فرمونه اینی و احرم علیکم و مادم تو مافل مدینه، انتو مادامی که در مدینه هستید متعه نکنید. شما در کوفه برین مکه، چون مکه اهل مکه خودشون متعه میکردن، سنی های مکه. از ابن جریج نقل کردن 70 تا زن متعه گرفته بود، از ابن عباس هم نقل کردن، فقیه مکه معروف بوده، اهل مکه به متعه معروف بوده. اون روایت هم خوندم مال خلال در کتاب امر المعروف و نهی عن المنکر، حتما شاید چاپ شده باشه اونجا.
قبل از اسلام هم یه جورایی داشته
بود. در اونجا خلال اینطور نقل میکنه، ان بعضی هاشون نقل میکنه، لو ان احدا عمل به قول اهل المدینه فی الغناء، چون اون غناء رو جایز میدونست، و به قول اهل مکه فی المتعه، و به قول اهل کوفه در نبیز، لخرج عن ربقه الاسلام. یعنی اینا میگفتن نمیشه از مذاهب متعدد رخص رو جمع کرد، از یک مذهبش کن، هر چی این مذهب رخصت داده، اون مذهب رخصت داده، اون همه رخص رو باید جمع بکنید. خب این دین رو آدم
عقلش کار کرده،
این اگر منشأ بشه اینجا، بله لخرج عن، اصلا به قول اهل مکه فی المتعه، تعبیر اینه، معلومش این کاملا اون زمان جا افتاده بوده که اهل مکه قائل به متعه هستن. اینا هم از کوفه آمدن که برن مکه برای عمره یا حج، امام میفهمن تو کوفه این کار بکنی خیلی خوب، تو مکه میکنی خیلی خوب، تو مدینه نه، چون برای من مشکل درست میکنه، مشکل برای ما درست میکنه، شما اینو میشه مشکل نداره. بله اما نه به اون که قسمش به جای خودش، نه اصلا حق نداره بگه و انا احرم هما، حق ته مثلا مثل این بگه آقا ثبت بکنین،
بله
متعه رو مثلا ثبت بکنین، معین بکنین مدتش رو، معین بکنین زمان، مثل ماها خب. ولی زا یک احتمال داره که یک متعی در یکی از جنگ ها حالا داره فتح مکه بوده کجا بود، خیلی محدود نبوده، یعنی مثلا میگفتن با هم باشیم، نه زمان معینی داشته، نه مهر معینی درست حسابی داشته. این لذا این متعی که در روایات ما آمده با شرایط معینیه، لذا امام در اون روایت داره که ابن جریج رو ببین عجیب موته عزیز سوال بکن، بعد میگه ازش پرسیدم، بعد ایشون حد و حدود موته رو گفت که باید اینطور باشه اینطور باشه، در همین کتابای ما آمده روایت که حضرت هم درست گفته این مطلب رو ایشون درست گفته. علی ای حال دقت بفرمایید، این سنن ظاهرا در مدینه مطرح شده، ما حتی در آیات کتابی هم اینجوره، مثلا تو آیات کتابی اوصاف حورال عین و بهشت و این تو آیات مکی زیاده، تو آیات مدنی کم هسته، مثلا اوصاف حورال عین و چنین و چرا میشه، این تو آیات مکی زیاده، حتی مثلا الفاظی که احکام بیشتر و الفاظی که به سمود میخوره توی آیات مکی زیادتره، تو آیات مدنی کمه، آیاتی که به احکام میخوره چون در مدینه تحت تأثیر یهود هم بود. آیا واقعا مثلا سر این که سنن از اونجا مطرح شد همین وجود کتاب مسنا بود در بین یهود؟ چون مسنا در بین یهود بر این اساس بود که سنن شفاهی حضرت موسی است، غیر از اون چی که بر حضرت موسی وحی شده، اونی که وحی شده توراته، غیر از اونی که وحی شده به حضرت موسی سنن شفاهی حضرت موسی است. البته این سنن شفاهی رو ربیون یا علمای یهود بعد از ایشان جمع‌آوری کردن، حدود 700 سال 600 سال طول کشید تا جمع‌آوری بکنن، تا سال 217 میلادی این تمام میشه، نوشتن مانتوس مالتوس ربی مانتوس، ایشون تمامش میکنه. این کتاب مشنه، من هم دارم کتاب مشنه رو، 6 جلد الان چاپ شده، 6 جلده و خیلی هم شروح داره،
فوق تلمود هم زیاد اون اوردن دیگه،
نه اینکه زیاد اون تلمود شرده مشناسی شر. تلمود خود شرده
شرده فوراته،
نه تو تلمود مشناسی، اصلا تلمود که لفظ عربی تلمیز هم از این گرفته شده، تلمود در لغت عبری معنی تعلیمه که تلمیز که ما میگیم از این گرفته شده، مشنا هم لفظ عبریست که المسنا از این گرفته شده، مثل میان شناسنامه المسنا، این مشنا یعنی المسنای تورات، این مشنای مسنا، این المسنای تورات، یعنی تورات احکام بوده که وحی الهی بوده، اینا اقوال رسول اللهه، البته از خود پیغمبر، از خود حضرت موسی تو ذهنم نیست که باشه، اما از علمای یهود تا سال 217 میلادی تقریبا 400 سال قبل از اسلام این کتاب تکمیل میشه، کتاب بعدم شروحی داره که اساسا دو قسمت، شروح یعنی تلمود فلسطینی داریم و تلمود بابلی، یعنی علمای فلسطین و علمای بابل که شرحی برشون شدن، شرح و شرح و شرح و اینا عرض کردم، نقل کردن که خود یهودی ها نقل کردن که یک نسخه از تلمود بود 2,500,000 صفحه بود، اینقدر مثلا شرح و توضیحات، منم خودم مقدارشون خوندم، مقدارشون میفهمم مقدارشون نمیفهمم، اصطلاحات خودشونه، خیلی سرم نشد چی نوشته درست. علی حال این کتاب نافعیه، یعنی انصافا برای قسمت‌هایی از بحث‌های فقهی ما هم این کتاب نافعه، بحث دیات رو مفصل داره، دیات رو به عنوان ازرار، کتاب چهارمش علی ازرار یا پنجمه نمیدونم، علی ازرار به معنی لازرر ما نیست ها، اشتباه نشه، این کتاب دیاته، دیات اونا رو داره، اولش اصلا طهارته، به خلاف ما که ما همیشه آخرش طهارته، طهارت، طهارت ششم جلد ششم مشناست،
میگه به تلمود تورات شفاهی هم میگن،
نه تورا ها سنن شفاهی از موسی، روشن شد؟ این سنن شفاهی رو وقتی لذا ظاهرا پیغمبر اکرم، یعنی میخوام ریشه ها که این اصلا حدیث از کجا شروع شد، من دارم دنبال این میگردم، دقت میکنی؟ مثلا در ایام مکه ما سنن نداریم، دقت کردیم؟ تو ایام مدینه ظاهرا احتمالا از این که امیرالمومنین مطرح میکنه بیایم سنن رو جمع آوری بکنیم و عمر مخالفت میکنه، احتمالا برو میگه مشنا که مشنا اهل کتاب اینطور میگه، اما احتمالا نظرش به این بوده که اینا احکام ولایی است که پیغمبر گفته، اگر احکام ولایی بوده حاکم بعدی هم دستش بازی میتونه انجام بده، دقت کردی؟ اگر احکام ولایی باشه دست حاکم بازه، اونم میتونه انجام بده، منحصر نیست، احتمال داره که، البته احتمال دیگه هم داره که عمر احاطه به سنن نداشت، اینم واضحه کاملا،
از نقلم میکنه نه فقط کتابت، حتی نهی از نقلم میکنه، حتی ابن مسعود رو میگه و دیگر وقتی میگه من تفسیر میگم و اینها در واقع میگه تفسیرم نمو دیگه.
ببینین کار عمر مختلفه، یک نواخ نیست. حالا شما بله مفصل مفصل بحث کردیم دیگه، نمیخوام الان صحبت کنیم. نه این چون احتیاج به بحث طولانی داره. بله حالا اون بعد به همون جا اونی که امیرالمومنین مطرح کرد تدوین سنن بود، که ببین سنن نماز و روزه. البته در میان اهل سنت در نوشتارها در بخاری هم هست کتاب ابوبکر در زکات انعام، از ابوبکر نقل شده، جز کتاب های جز، چون ما الان مصدر کار میکنیم، این توی بخاری هم هست و تقریبا اختلافش با ما خیلی کمه. من نگاه کردم اون رو، اختلافش با ما خیلی کمه. کتاب ابوبکر در زکات، در زکات انعام به نظرم در اون 25 تا 26 تا یک اختلاف مایی داره با ما، و الا اختلافش اصولا کمه. همون 5 تا در هر 5 تا مثلا 8 مثلا به سحر در 5 تا یک گوسفند مثلا اینطور الی آخره، دقت کردین؟ اونجا مثل همه به نظرم تو 25 و 26 با هم دیگه یک اختلاف داریم، شدن توی 200 و 300 یک جایی. من کتاب رو تازه نگاه نکردم، پس کن 40 سال قبل نگاه کردم، شدن بیشتر. حالا یه حال این اختلافش با ما در این قسم، اما این کار رو کردن، دقت کردیم؟ پس بنابراین یکی از آثاری که راجع به حدیث بود، یعنی این رو ما کاملا بشناسیم که حدیث چجوری شکل گرفت، اصلا چرا شکل گرفت. یه مقداری از حدیث راجع به تفسیر قرآن و آیات و اینا بود، مقدارش که از رسول الله باشه کمه، بیشترش از صحابه و تابعینه. یعنی یکی یکی اینا رو ما دستبندی بکنیم. یه مقدار احادیث در طبه، اصلا بخاری کتاب طب داره، حالا ادهش هم نوشتن لم یسه هم رسول الله الا حدیث همین سیاه دانه حبز سودا. خب البته سیاه دانه هم آثار عجیبی داره، نمیشه این کار کرد، انصافا هم چیز عجیبیه سیاه دانه. این حبز سودا رو که به اصطلاح حتی این ادواردران در طب اسلامی یک کتابی داره، طب اسلامی، به نظر مسخره کرده که سعید این روایتشون فقط راجع به سیاه‌دانه است. ما هم داریم روایت، ما هم از امام صادق صحیحه، اونا هم صحیح دارن. علیکم بالحبس السودا فانها شفاء من کل داء الا الصام قیل و من صام قال الموت. این ذیل هم مختلف اهل سنت داره، قیل لعایشه و مسام فقالت الموت، و بعضیشون دارن که نه از خود رسول معنای، و این حتی بعدها اطبای اسلامی مفصل بحث دارن، حتی مثل ابن قیم دیگران که رو اطبا اصطلاحا نیستن، که این حدیث نبوی رو میشه قبول کرد یا نه. تا مدت ها میگفتن قبولش مشکله، چون نمیشه یک به اصطلاح گیاه واحد برای همه بیماری ها خوب باشه، چون بالاخره یا تبش گرم یا سرد اون بیماری یا گرم الاخر حرفایی که داشتن، نمیشه گیاه واحد داروی واحد برای همه بیماری ها درست. ولی ازا غالبا اینجا حصر اضافی گرفتن، نه حصر حقیقی، یعنی اکثر امراض، نه اینکه کل دوا اون لکل به صلاح
حصر نیست که.
چرا؟ پنها دوا اون لکل دا الاسام، فقط مرگ، مرگ جلوش نمیگیره. و عرض کردم سعودی های تحقیق کردن، داده بودن در آمریکا، یا من دیدم اونو چاپ کرده بودن در سعود در 20 سال پیش گرفتن، رساله کوچیکی الحبت و سودا. اونجا در آمریکا یک مرکز تحقیقاتی روی این سیاه دانه روی چندین مریض 200 تا 300 تا 500 تا مثلا به عده روزی دوبار دادن، به عده روزی یک بار، نتیجه ای که بهش رسیدن اینه که سیاه دانه اون به اصطلاح طبیعت انسان که مقاومت در مقابل مرضه اونه میبره بالا. چیز عجیبی که اینا الان فهمیدن این حصر حقیقی است، به اصطلاح اون به قول عربا اون مناعت بشر، یعنی اون این که
سیستم دفاعی بدن،
سیستم دفاعی و لذایی که امیدهاشون در مثل ایز و اینا هم رو همین سیاه‌دانه است الان، اصلا رو کل بیماری ها، چون سیستم دفاعی رو میبره بالا. یا آمار داده، اصلا آمار داده، اسم سیاه دانه هم با همین لغت علمی نام C2 میام او چن او فلان، همینجوری ازش هیچ چیزی نوشته. دارم من رساله، اما چون رساله کوچیکی من کجا گذاشتم، دارم داشتنش دارم، و اثبات میکنه که این مطلبی که پیغمبر فرمودن درسته، واقعا دواون لکل دا. چون اساسا سیستم دفاعی بدن رو تقویت میکنه، رضا هیچ مرضی نمیتونه در انسان نفوذ بکنه. اون طبق چیز یعنی طبق به حساب بالینی عمل کردن، به 200 تا این دقت دادن، به 300 تا اون قد دادن، هی نوشته به اینا چند جرعه دادن، تمام این نکات رو ثبت کرده و به این نتیجه. و چیز عجیبی هم هست انصافا، یک معجزه عجیبیه که
اصل مخلوط میکنن که شفای قرآنی و اینم که روایی،
بله با اصل مخصوصا کوبیدش رو، چون گیاهان وقتی کوبیده شدن جذب میکروب میکنن، بله آسیاب که کردن برای اینکه آثار داشته باشه سهولت آسیاب میکنن، لکن آثارش از دست میده، میکروب پذیره، تو اصل میگذارن که نمیپذیره، یعنی ماده فساد رو به خودش راه نمیده. اینا سر این که تو اصل میگذارم مال این علایه حاله از بحث خارج. بله استغفر الله. پس ببینید ما روایات طبی داریم، روایات سنن داریم، روایات مثلا سنن اصلش سنن بود، روایاتی که در باب انبیاء سابق هست، روایاتی که حالات رسول الله، سفر رسول الله، روایاتی که سننش عملی رسول الله، این همینجور در طی زمان، یعنی ما مجموعی که داریم وقت اینا همه میشه الان دستبندی کرد. فرض کنید در روایات طبیه میشه معین کرد، این کاری که ابن قیم کرده، ابن قیم این هم در زاد المعاد، آخر زاد المعاد انجام داده، هم آخر کتاب طب النبوی، تمام روایات اهل سنت رو در طب یک جا آورده، اما به صورت اجمالی. مثلا روایاتی که در باب خسخس، یعنی کاهو، روایاتی که در باب فرض کنید لحمه، ایشون میگه مثلا 4 تا روایت هر 4 تا ضعیفه، اون در اونجا 3 تا روایت هر 3 ضعیف. ایشون ارزیابی کرده، ایشون تمام روایات طبیه رو کلا، من الان یادم نمیاد در شیعه کسی این کارو کرده باشه، من یادم نمیاد که در شیعه کسی روایت طبیه جمع آوری کرده. اخیرا چند تا هم جمع آوری کردن، همین بخش روایت طبیه مال عوالم هم چاپ کردن جداگانه، البته چاپ محدود 100 نسخه ای، منم دادن یک دوره هدیه دادن و بهار داره جلد 59 اینها و دیگران دارن. اخیرا هم هست که آیه ریشری هم چی داره روایت طبیه، بله طب النبی و ائمه علیهم السلام داریم، علایه حالن به عناوین مختلف ما داریم.
این روایت از کجا شروع شد روز میخوام، نمیشه ببریم واقعا به اون تشویقایی که پیامبر داشته بگیم قطعا در زمان پیامبر می نوشتن، چون پیامبر زیاد تشویق کرده، در خلاف اون روایت گناه میگن که ننویسید، اینها ولی روایت
مشوق
زیاد داره، به اونجاها
نمیشه میدونن میرسه، اما چی مینوشتن آخه؟ سوسر این که چی مینوشتن؟ سنن مینوشتن، چون اونه که در قرآن بود، خب در قرآن بود سنن بود که این بعد بحث یعنی بحثی که زیربنای بحثای فقه قرار گرفت همین بود، تشخیص سنن از غیر سنن و آیا این سنت سنت دائمی است یا سنت موقت. بعد مسئله تفسیر بود، من همیشه عرض کردم در این معارف حوزوی ما اونی که از همه قدیم تره در از صحابه شروع شده که تفسیری که فقه، حدیث و رجال اینا نبودن، یکی تفسیری که فقه. بعد حالات انبیا چون در قرآن آمده، یه مقداری حالات انبیا در زبان رسول الله آمده دیگه، اینا همه عنوان داره، یعنی همه احادیث رو همونطور که بخاری جمع کرده، فرض کن باب ایمان، باب فلان، باب زکات، احادیث رو میشه دستبندی کرد و طبق این دستبندی میشه حتی ارزیابی مختصری هم کرد، یعنی ریشه اینها. و در سنن پیغمبر مقدار زیادی از اینها توسط خود پیغمبر نوشته شده، همین کتاب امر ابن حزم مثلا توسط خود پیغمبر، نامه هایی که حضرت به یمن نوشتن به اینها که اسلام بیارن احکام، این نامه ها در قرن اول جمع آوری شد و بعدها عرض کردم روایاتی که این از ابوهره نقل میکنه چون نوشتاری شد، اینا ریشه های اصلی نوشتارها در دنیا اسلام اینجور ما دنیای شیعه. و ما به خلاف این تصورات عمومی اصل ریشه گفتار نوشتاری ما به خود امیرالمومنین برمیگرده که عرض کردیم در روایت داره که من اونجا بودم ام سلمه که علی ابن ابی طالب نوشت ام رسول الله، ام سلمه برداشت، یعنی علی ابن ابی طالب نوشت. و در روایات ما زیاد تأکید شده که صحیفت و علیه یا کتاب علیه، البته این کتاب علی و صحیفت علیه در ظاهرن باید تو همه ایام مدینه نوشته شده باشه، حالا بعد از دوران رحلت پیغمبر اکرم، این کتاب علیه در کوفه نیست، ظاهرا در مدینه است.
اینا معلومه چی بوده،
اینا یک مقدار زیادیش به ما الان رسیده. مثلا ارانی کتاب علیه، وقت کتاب علیه در روایت ما چون یه بحث مفصل رجبش کردیم یا نمیخوایم باز بشیم، این کتاب علیه دو جور توصیف شده. اینکه اینکه پیچیده بوده، مثل در روایت داره فخذ بعیر، مثل ران یک شتر، در بعضی جور نه صفحه صفحه زد، صفحه میزد از احتمالا دو کتاب بوده، مثلا فرض کنید مقدارش مثلا رو پوست بوده، این پوستا رو به هم پیچیده بودن شبیه ران شتر، پوستا رو به هم دیگه پیچونده، نه اینکه یک نامه طویل علی بحر طویلی بوده، این پوستا رو به هم پیچیده بودن، این به صورت ران شتر، و مقدارش هم به عنوان کتابت بوده، حالا یا کاغذ بوده یا پاپیروس بوده، یک چیزی بوده به عنوان کتابت بوده دیگه. شرح اینها و یک روایت داریم در باب همین ارث زن که زمین از زمین ارث میبره، این در روایات ما عبدالملک عن ابی جعفر، که این عبدالملک هنوز نمیشه شناخت، خیلی مشکل داره شناخت این عبدالملک در اینجا، که ان المرأة لا ترث من اقار رجل شیئا، این که این عبدالملک، چون همین یک روایت واحد هم هست، ما چند این روایت داریم، عده جمع کردن چند از این معاصرین جمع کردن کتاب های علی رو، صحیفت علی، روایت علی جمع آوری کردن، اما این یکی منحصر به فرد از شخصی به نام عبدالملک عن ابی جعفر، از اون بعد در کتاب ابن عبدالحدید هم نقل میکنه که پیش عمر ابن عبدالعزیز بودم، صحبت ارث زن بود، گفتن مثلا نمیبره ارث، عمر گفت چرا، فعطیه به سجل عبدالملک، سجل این آیین نامه، اون آیین نامه ای که عبدالملک ابن مروان، اینجا عبدالملک اون رو در عبدالملک مروان، که عمر ابن عبدالعزیز یک جوری گفتی خیال که میگه آیه قرآنه یا روایت رسول داره، اینجا داره که این آیین نامه بوده که عبدالملک ابن مروان نوشته، این عبدالملک ابن مروان این آیین نامه رو نوشته، بله آقا
اونم هرمان و قائل بوده،
بله بله، که بعد عمر ابن عبدالعزیز قبول نمیکنه، میگه نه ارث میبره، دقت کردی؟ اما بعید نمیدونم حالا واقعا اون پیش ما هم، چون خود عبدالملک ابن مروان اصلا قبل از اینکه امام باقر به دنیا بیاد والی مدینه شد، 16 سال بود والی مدینه شد، از طرف معاویه با عنوان والی مدینه، سال 46 به نظرم هجریه، ایشون با عنوان والی مدینه تعیین میشه، هنوز امام باقر 57 به دنیا آمده، امام باقر هم به دنیا نیامده بودن، و فکر میکنم وفاتش هم زمان از سجاد باشه، شاید پیش امام باقر دیده یا از امام با. الان عبدالملک در روایت ما راجع به کتاب علی همین یکیه، اینم الان نمیشناسیمش، در میان اهل سنت هم این نسبت داده شده به یک آیین نامه اجرایی مال عبدالملک ابن مروان که زن محروم میشه از ارث زمین،
مروان
که عمر ابن عبدالعزیز اشکال میکنه، شاید عبارت چیزی بخونین سجل عبدالملک بیارین، فاوتیه به سجل عبدالملک، عبارت قشنگی داره ابن عبدالحدید که جناب آقای بسامر ابن عبدالعزیز هم مخالفت میکنه. حالا یا حالین این مجموعه‌ای که الان ما داریم وقت این روایات رو میشه خیلی راحت، مثلا روایات طبی، چون در مدینه دو سه جور گیاه بیشتر نبود، یکی سواک بود، همین مسواک اسخر بود، روایات طبیریه که فرض کنید در باب میوه‌جات و اینا میاد اصلا در مکه نبود، مدینه بیشتر بود، چون چاه داشتند و آبیاری بود، اونجا وادی غیر زیزر بود، و روایات طبیه در روایات ما طبیعتا بیشتر، چون زمان امام صادق بیشتر پخش شد دیگه، آوردن از خارج آوردن، رفت و آمد بود، مثلا زمان حضرت رضا عادتا خیلی بیشتره، که ایشون به عنوان ولیعهد در دستگاه خلافت بود، انواع غذاها رو، انواع میوه‌جات و سبزیجات رو از هر جا میخواستن میآوردن، لذا طبیعت مثلا روایات طبیه رو میشه شناخت، یعنی این نکته‌ای که ما الان، روایت تفسیری عادتا از صحابه است یا از تابعینه، عادتا از خود پیغمبر نسبتا کم، ما هیچ شاهدی نداریم که در زمان خود پیغمبر حدیث معارضی از پیغمبر شده که به رسول الله گفته باشن شما حدیثتون متعارض ما چیکار بکنید، پس معلوم میشه اگر تعارضی بوده بعد پیدا شده، یعنی اینا میتونه این ریشه های مصادر اولیه را اگه بخوایم بشناسیم، بخش قصص انبیا، مشکل قصص انبیا این است که حضرت فرمودن حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، از بنی اسرائیل هر چی میخوایم بگیم بگیم، مشکل نداره، هر چی نرم میخوایم بکنیم، موسی هست و موسی اینطوری. خب این احادیث اسرائیلیات رو کلن زیر سوال میبرد دیگه، مشکل میکنه، دقت میکنین؟ یعنی معلوم شد ما خیلی دستبندی کردیم و به هاکذا حال صحابه. مثلا ما اگر از جناب عبدالله بن عباس راجع به جنگ خندق یا جنگ خیبر مثلا روایتی داشته باشیم، قاطعا باطله، چون ابن عباس با پدرش سال هشتم اینا قضای مدینه قبل از سال هشتم ازشون مدینه نبود، خبر نداره. سال هشتم با پدرش آمد که اونم وارد مدینه نشدن، چون پیغمبر عازم فتح مکه بود، در مسجد شجر پیغمبر رسید، از اونجا رفت به طرف فتح مکه، بعدم فتح طائف و حنین و الی آخره، اصلا وارد مدینه نشد سال هشتم. حالا 8 ساله بود اون وقت، 9 ساله بوده، 10 ساله بوده هم وقت سال هشتمش. پس روایات ابن عباس از این، مثلا یک باب مفصلی داره جناب بخاری، کیف کان بدء الوحی، ایشون داره به این عنوان بدء الوحی دو تا روایت با یک سند واحد جدا کرده، تقطیعش کرده، یک شاد دو سه صفحه است، خیلی طولانیه، که عایشه کیفیت بدء وحی رو میگه که اینطور بود. خب عایشه طبق گفته خودش میگه وقتی که عقد کرد رسول الله بر من 7 ساله بودم، یعنی سال 13 هم که پیغمبر 13 هم مبعث که عقد کردن، پس ایشون سال 6 هم به دنیا آمده، بدء وحی اصلا تو دنیا نبوده. یا باید بگه سمعت رسول الله مثلا، نداره توی سمعت رسول. عجیب، من نگاه کردم تا اونجایی که من نگاه کردم، احتمال میدم حتی سنی ها ملتفت شدم، فکر نمیکنم به این افتضاح باشه که من فکر میکنم. اعتراض نکردن و برداشته مردم برون حدیث صحیح، باید توی سمعت رسول ها نداره، یا سمعت ابی کسی به داخل طبق تصور اونها اصلا این بدون
اشکالش هم خوندیم، هم مشکلش از
فتح الباری نام خوندی؟ فتح الباری نوشته بود؟ یادم میاد ننوشته
بود. گذشتمون را همین
بگم. من یادم نمیاد که تو فتح الباری این اشکال کرده باشه. من الان یادم نمیاد. اشکال من کردم. گفتم من نگاه کنم فتح الباری جواب نداده. یعنی این مسئله کیف کان بدء الوحی رو نگفته. عایشه هنوز به دنیا نیامده طبق نظر خودشون. طبق نظر ما نه، به دنیا آمده. اما به هر حال پیش پیغمبر نبوده. ابوبکر هم نبوده. ابوبکر هنوز مسلمان نبوده. اینطور نبوده که از ابتدا یا باید بگه سمعت رسول الله، یا باید بگه سمعت. تازه حتی پدرشمون اول که اسلام نیورده بود که. یعنی اصولا یعنی احادیث ما اگر آمدیم دستبندی کردیم، این دستبندی کاملا روشن میکنه که چه احادیثی مناسب با چه زمانی در روایات اهل سنت، چه احادیثی از رسول الله بوده، چه احادیثی از امیرالمومنین بوده که بعد امیرالمومنین ما جداگانه میگیم، و چه احادیثی که بعدها تابعین و فقها به اصطلاح مطرح کرده. این اجمال قصه راجع به مصادر اولیه، که این مصادر اولیه رو میشه دستبندی کرد، یعنی عده از احادیثش خود به خود باطل میشه، اصلا دیگه احتیاج به بحث نداره، مثل احادیث طبیعی که اصلا در اونجا مطرح نبوده. عرض کردم این مثل ابن حزم، مثل ابن قیم، اکثرش گفته باطل، روایت ضعیفه. ایشون به ترتیب حروف الف با تمام کلمات ورده، مثلا کباب در کاف، ما مثلا، له مثلا، فرض کنیم مثلا کراس یا کراس. ابن قیم دو تا کتاب داره،
همش دروغ و اینا ضعیف باشه، دعوایی بر جهل ایناش
اینا می‌خواستن این قداستی بدن به این مطلب.
فتح‌الباری بود قال النبی هذا من مراسل الصحابه لان عائشه لم تدرك هذه القصه فتكون سمعتها من النبی او من صحابی.
چه صحابی بوده؟ در بدء وحی که صحابی، اون صحابی هم باید از رسول شنیده باشه، چون کسی نبوده که اول من آمن حضرت خدیجه توزی، این اولی که پیغمبر در حرا بودند و فلان شد، بعد آمدن پایین آمدن خونه خدیجه،
مؤمنان چه دیگه
باشه، مثلا اون با امیر مؤمنان بد بود، ایشون
بد نیستش نمیاد که چون بد بود،
بد بود با خدیجه هم که ایشون نبود، در کرده خدیجه را، اما ازش نقل میکنه.
حالا اینه که چون حدیث قبلی تر است، چهار حدیث قبل ترش اینه که حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام بن عروه عن ابی عن عائشه ان الحرس بن هشام سأل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فقال یا رسول الله کیف یأتی کلبه.
اون حرس نیست، حارس بن هشام، بله، سأل رسول کیف، اما اون بدء الوحی ربطی به این نداره،
نمیگم این رو
میگم
102 تا حدیث قبل از سند دارش اینجور اومده، اما این یکی بدون سند اومده اینا اشکال
مرسی بله. رو گرفت انصافا خیلی عجیب غریبه. خب این باید بگه سمعت النبی دیگه، اصلا از صحابی هم وجود نداشته،
اصلا اون باب مراسیل
چون صحابی هم نبوده، در بعد وحی صحابی هم نبوده، یا باید علی بن ابی طالب باشه که اینا خب میگن بچه بود و فلان از بالا و کوه غار، که اونم علی بن ابی طالب باید از رسول الله شنیده باشه، بله باید از خود پیغمبر شنیده باشه، راه دیگه نداره. این خودش این راهی رو که ما عرض کردیم یک دستبندی کلی برای احادیث اسلامی ها رو مطرح کردیم که اینا اقسام مختلفه، این اقسام مختلف بعضیاش دیگه از زمان خود پیغمبره، بعضیاش که بعد از ایشان جمع آوری شده، بعضیاش اختلافاتی است که بعد پیدا شده مخصوصا در سنن، بعضیاش مربوط به انبیا، بعضیاش مربوط به خود حالات پیغمبره، با ایشان سفر کردیم چنین شد چنان شد، پیغمبر در سفر چنین گفتن، بعضیاش مربوط به حالات مثلا عملی پیغمبره، مثلا این زاد المعاد، زاد المعاد رو ابن قیم بر اساس افعال سنن فعلی رسول الله نوشته، نه سنن قولی، سنن فعلی رسول الله رو جمع‌آوری کرده و کار قشنگی هم هست انصافا. زاد المعاد من همیشه فکر می‌کردم این کاری بکنیم شبیه این راجع به ائمه علیهم السلام،
حدیه خیر العباد
الله حدیه ظاهرا، لکن آقای شرقاوی اون حدی و ساری که ما میخوندیم مال مقدمه فتح الباری گفت من نسخه خود ابن حجر رو به خط خودش دیدم، این شرقاوی من گفت من نسخه ابن حجر به خط خودش هم حد از ساری نوشته اعراب گذاشته ما میخوندیم حدی و ساری الان، ایشون گفت من دیدم نسخه خود مؤلف حد از ساری هدا داره، کلمه هدا داره، این نقل از آقای شرقاوی من چون ندیدم نمیدونم.